وقتی آمده ندیدی.
چه شد حبیب؟
کجا؟
از کوفه و کوفی بیزارم یبن حسین، به جایی میره و مثل این کن و یکون شده نباشه. حسین در راه کوفه است، من به سوی حسین میرم.
به خدا قسم من هم دل از این کافرستان کندم. باش تا چاره پیدا کنیم برای خروج.
چاره شب دست جبن و حسین، من طاقت موندن ندارم. عاشق حسینی دل به دریای شد بزن.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
سپاس از همراهی شما با رادیو قرآن. دعوت میکنم در این ساعت شنونده برنامه خشت بهشت به طور زنده باشید.
فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون.
بایستی ما راه بهشت رو برای مردم باز کنیم، مردم رو تشویق کنیم. اصلا پیغمبران برای این آمدن، آمدن که مردم رو ببرن بهش.
در زلالی زیبای زندگی، در حوالی هوای حیات، هم صدا با نرماوای مرغان بیشه و نور، خشت به خشت بنایی می سازیم در بهشت، هر روز و هر روز.
يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة
خشت
سلام راحة أمن بها ما لم تر عين ندعوك فلا تحرمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. هفته دولت رو گرامی میداریم و تقدیر و تشکر میکنیم از همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گرامی میداریم شهادت شهیدان رجایی و باهنر رو که در چنین روزی در سال 1360 توسط منافقین به وقوع پیوست. امروز در هفته دولت روز عقلانیت و شجاعت هست. امید که همه ما بتوانیم با بصیرت و آگاهی، با درایت و شجاعت و عقلانیت آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی رو پی بگیریم و دوشا دوش دولت تلاش بکنیم.
یاد شهیدان عزیز رو گرامی می‌داریم، شهید رجایی و شهید باهنر. شاخص بودن این دو نفر نمی‌توان گفت به خاطر قوت مدیریت اونها یا مثلا فرض که توانایی‌ها و ابتکارات اونهاست، چون زمان زیادی طول نکشید مسئولیت این دو عزیز. سنجه بودن اونها به خاطر خصوصیات رفتاری اونها و شخصیتی اونها و اخلاقی اونهاست. اینو باید ما همواره در ذهن داشته باشیم. خب زمان تغییر پیدا میکنه، جریان گوناگون فرهنگ ها و ارزش ها و اینها میاد میره، طبیعت زمانه اینه. تحولاتی در ذهن ها، در فکر ها به وجود میاد، لکن یک اصول ثابتی وجود داره که این اصول رو بایستی همواره در نظر داشت. این اصول ثابت رو میتوان در شخصیت این دو مرد عزیز و بزرگوار جستجو کرد و یافت. اینها واقعا خصوصیاتی داشتن که ما اینها رو بایستی از یاد نبریم. به نظر من ایمان اونها، ایمانشون به این راه، به این اهداف، اهدافی که امام ترسیم کرده و جمهوری اسلامی مظهر اون اهداف، این ایمان شاخص خیلی مهمی است. اخلاصشون، روحیه خدمتگذاری که در اینها وجود داشت که واقعا شب و روز نمیشناختن و برای خدمتگذاری کار میکردن، روحیه مردمی بودن، انس با مردم، تماس با مردم، از نزدیک پای صحبت مردم نشستن، برای خودشون از مقامی که داشتن کیسه ندوخته بودن. اینا رو باید در نظر داشته باشیم، خودمون رو با اینها تطبیق بکنیم.
خب عزیزان شنونده، با برنامه خشت بهشت از این لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه اختصاص داره به احکام، مسائل شرعی شما، سوالاتی که در ذهنتون هست. انشالله که ما بتونیم در ظرف زمانی برنامه پاسخگوی سوالات و نیازهای شرعی شما باشیم. دو خط ارتباطی 220-430-17 و 220-516-32 از همین لحظه در خدمت شما هموطنان گرامی است. سامانه پیامکی ما هم 30100 هست که از این طریق هم میتونید به صورت مکتوب سوالات خودتون رو در میون بگذارید. امروز هم در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای آذرتوس هستیم که قبول زحمت فرمودند و در برنامه خشت بهشت حضور دارن. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت مجری توانمند و دوست گرامی خودم
سرور
جناب آقای کوشکی عزیز،
خواهش میکنم
انشالله که تندرست و سلامت باشید و همچنین محضر تمام شنوندگان گرامی که با همراهی خودشون برای ما قوت قلب هستند
انشالله. خیلی متشکرم. به نظر میرسه یعنی در واقع حق مطلب ادا بشه، بد نیست که هفته دولت هست و خدماتی که به هر حال دولت خدمتگزار به مردم خواهد داد و انشالله که مردم هم در کنار دولت قدم بردارن، تلاش مضاعف بکنن، بتونن انشالله یاری بدن تا ما به آرمانهای مقدس نظام اسلامیمون برسیم انشالله.
انشاءالله.
خب حاجی آقای آذرتوس، اگه اجازه بدید سوالات رو مطرح کنیم، چرا که دوستان مطمئنن منتظرن که سوالاتی که کردن پاسخ بدن، اما بد نیست یک مقدمه کوتاه از زبان شما بشنویم طبق عرف و معمول برنامه و بعد شروع کنیم.
بله، فقه ما یادگیری احکام حلال و حرام،
بله،
همیشه ثمرش این نیستش که یک کلفت و یک سختی و مشقتی به دوش مکلف بیفته.
بله،
خیلی از اوقات سنگ از جلو پای فرد برداشته میشه. برخی از ذهنیت‌های اشتباه که فکر میکنن جنبه دینی داره،
بله،
دور میشه از انسان و آدمی رو، همطور که مستحضرید، فقه ما بر اساس عقلانیت، اصلا یکی از منابع چهارگانه،
بله،
کتاب است و سنت و اجماع و عقل.
بله،
انسان وقتی با فقه آشناتر بشه، عقلانیت رو در دین بهتر، نمیگم درک میکنه،
بله،
بهتر میچشه. فرق بین درک کردن و چشیدن هستش. به طور مثال در حال حاضر که ما وارد ماه صفر شدیم،
بله،
یک ذهنیتی هست که این ماه دارای چه هست؟
نحوست هست.
بله،
هیچ روایتی نداریم، هیچ جا گفته نشده، حتی شیخ عباس قمی در مفاتی، در زاد المعاد علامه مجلسی، هیچ کدوم فقه امامیه راجع به نحوست این ما چیز، امامیه راجع به نحوست این ما چیزی، نه حدیثی داریم نه روایتی،
به این معنا که بخواد،
بله،
زندگی ما رو،
بله،
با این حالت مثلا نجوم و ستارگان،
بله بله،
که جنبه خرافات پیدا میکنه،
سختی هست به دلایل مواردی که در این ماه مثلا خب اضطراب و شدتی که برای سفر در نظر گرفته، یا جنگ صفین یا موارد دیگه، شاید از این باب باشه. اما اینکه ما بیایم بدعت بذاریم، خرافات رو دنبال بکنیم، خیر.
به طور کلی نحوست و به قول معروف نقطه مقابلش تبرک بودن یک ایام ذاتی نیست، بر بله. اساس اعمال و حوادثیه که رخ میده در اون زمان. حالا برخی اینطور تحلیل کردن چون بعد از چند ماه حرام هست، ماه صفر بله. محرم حرام، ذوالحجه حرام، ذوالقعده هم حرام هستش
بله.
و اعراب قتال و جنگ نمی کردن. وقتی وارد ماه صفر می شدن از نظر تاریخی مصادف می شده با شروع جنگ ها و کینه هایی که در این چند ماه تونسته بودن به احترام ماه های حرام تحمل بکنن آغازگر بوده.
یعنی بقوله... خود ماه صفر یعنی خالی، سفر یعنی خالی، توهی،
هیچ چیز نداره داخلش.
حالا به همین دلیل جنگ ها وقتی که شروع می شدن خونه ها خالی می موندن
بله،
می رفتن به طرف جنگ.
چندین وجه تسمیه نام بردن، یکی بله. اینکه حضرت عالی فرمودید، یکی اینکه سفره به معنای زردی هست
بله.
که فصل خزان بوده ایامی که این نامگذاری رو کردن. به هر تقدیر این سعد و نحس برای ما موضوعیت زمانی نداره. به تعبیر حافظ، بگیر طره مه چهره ای و قصه مخوان که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است. این حرف رو نباید زد. به طور مطلق چنین مطلبی ثابت نیست، اما صدقه دادن به فقرا بله، کمک بله. کردن، اینها همش در همه جا مفید. البته آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه می فهمدن فل جمله ثابته، ولیکن معناش این نیست که ما بخوایم زندگیمون رو، برنامه ریزیمون رو بر اساس این امر بچینیم. از قرآن کریم خوشه برداری کنیم و بله. بریم سراغ بحث اصلیمون. سوره مبارکه فصلت بهترین فرهنگ رو در این زمینه به ما عنایت کرده، به ما دستور داده و ارائه کرده. میفرماید فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات. نحسات همون جمع نحس، در ایامی که نحس هست بر آنها باد سخت و سردی رو فرستادیم. منتها قبلش گفته چرا این ایام نحس شدن
بله.
و کانو به آیاتنا یجحدون، چون آیات الهی رو انکار می کردن
بله.
بر اثر اعمالی که مرتکب شدند این ایام دچار
اومده مزاره است دیگه
بله.
بسیار خوب، این آیه رو داریم آماده پخش، بسیار خوب بشنویم.
وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا على عذاب الآخرة أخزى.
واقعا تلاوت بی‌نظیری هست. اساتید بسیار راجع به این قرائت تحلیل کردن. وقتی استاد محمد عمران این
بله.
قرائت رو انجام میدن، به قول خود مصری ها میگن یقرأ کما انزل، اونطوری که نازل شده قرآن بر اساس معنا
بله بله.
و کانو به آیاتنا یجحدون، بعد که میخواد بگه ما بر او عذاب رو نازل کردیم، صدای خودش رو فوق العاده میاره پایین تا اینکه نحوه عذاب جاری شدن بر این قوم بیشتر واضح و آشکار بشه. خدا بله. رحمت کنه همه گذشتگان رو و به ما بله. توفیق مرحمت کند که انشاءالله بتوانیم در انشالله. آیات قرآن و فرهنگ قرآنی بیشتر کوشا و هوشا باشیم. به هر تقدیر سعد و نحس
بله.
بر اساس اعمال است که ما خودمون انجام میدیم
و امیدواریم به تأویل نره این آیات، بعد برداشت های آنچنانی ازش بشه و امیدواریم همه ما با آگاهی و شناخت، ما که حاجای آزرتوز تفسیر کم میخونیم
همینطوره بعد
واقعا شما وقتی که تفسیر المیزان رو نگاه میکنیم، تفسیر آیه به آیه قرآن واقعا لذت میبری،
واقعا یه نعمت بزرگیه. و فردای قیامت مرحوم علامه طباطبایی و سایر مفسرین پیش خدای متعال احتجاج خواهند کرد که چرا مردم استفاده نکردن به بهانه اینکه کلمات سخته. خودم یه خورده باید وقت بذاره، بیشتر سعی بکنه. چطور ما میریم برای امور دیگه زمان میگذاریم، فرصتمون رو اختصاص میدیم، سعی و کوشش میکنیم؟ بالاخره تو این وادی هم به همین شکله. مرحوم علامه فرمان هیچ دلالتی بر نحس بودن ایام وجود نداره. اون آقا رفت استخاره کرد، بد اومد، رفت و تجارت کرد و برای اون سفرش استخاره کرده بود، ولی کن استخاره بد آمده بود، تجارت انجام داد خیلی هم خوب بود، برگشت گفت پس چرا استخاره من بد آمده؟ گفتن یک روز نمازت قضا شد، این استخاره رو بد کرده بود. دقت کنید، نحس بودن به اینه که من نمازم رو صحیح نخونم، نمازم خدای ناکرده قضا بشه، نتونم اعمال دینی خودم رو صحیح انجام بدم، که دانستن فقه به این مقوله کمک خواهد کرد.
انشاءالله این نهضت تفسیرخوانی و تفسیرگویی در مساجد را بیفته، به خونه ها کشیده بشه
انشاءالله.
خب از بحث علوم قرآن و معارف قرآن خورده فاصله بگیریم، بیایم تو احکام که خیلی ها سوال دارن، گرچه تمامی این موارد پایه است برای اعتقادات ما و باید تلاش بکنیم همان گونه که اقدات ما و باید تلاش بکنیم همان گونه که قرآن از ما خواسته عمل کنیم.
بله،
کم و زیاد هم نداره، خیلی هم ساده است و مترقی ترین دین، دین اسلام هست. الاسلام یعلو ولا یعلی. اینه که واقعا افتخار بکنیم، مطالعه بکنیم، تحقیق بکنیم. ندانسته نگیم نمیشه، اگه بخونیم میشه.
بله قطعا،
بله.
راه گشوده میشه
انشاءالله. حاج آقای آذرتوس یه سوال بپرسم، و بسیاری از دوستان هم دارن سوالاتشون رو ارسال میکنن، برسیم. گفتن اگه کسی در رکعت سوم و چهارم تصمیم گرفت به جای هم سوره فاتحه رو بخونه، آیا باید حتما آهسته بخونه؟
به جای تسبیحات
اشتباه نوشته، اشتباه نوشته، به جای هم تسبیحات رو بخونه مثلا.
خب این که طبیعیه، همیشه رکعت سوم و چهار رو معمولا تسبیحات خونده میشه.
حالا اگه جا به جا بشه، بله جا
به جا که به جای تسبیحات سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله گفتن، بیاد سوره حمد رو بخونه.
حمد بخونه،
بله، باید آهسته انجام بده. بسم الله الرحمن الرحیم اولش رو هم طبق نظر مقام معظم رهبری بنابر احتیاط بایستی همیشه آروم بگه، طبق نظر مراجع دیگه در نماز فرادا میتونه با صدای بلند بگه، در نماز جماعت بایستی آهسته بخونه. یعنی مثلا رفته در مسجد شرکت کرده، امام جماعت رکعت سوم و چهارم، ایشون هم رکعت سوم یا چهارم هست، میتونه سوره حمد رو بخونه در عین حالی که امام جماعت داره تسبیحات اربعه رو میخونه، منتها نباید بسم الله رو با صدای بلند بلنده. بگه.
از قبل باید تصمیم بگیره که در تسبیحات حمد رو بخونه، یا اینکه حالا اشتباهی یه دفعه گفت بسم الله رو الحمدلله،
نه ادامه نداره، اشکالی ادامه بده، اشکال نداره. این یکی از مواردیه که سنگ رو از جلو پای مکرر نماز برمی‌داریم، وقتی آشنا بشه می‌بینی که کار راحت‌تر،
خیلی
راحت‌تر،
بله درسته. میگه بعد از نماز متوجه شدم که لباس و بدنم نجس بوده، حکم نمازم چیه؟
اگر در قسمت اعضای وضو هست، یعنی در صورت یا در دست‌هایی که به اصطلاح میخواد برای وضو شستشو بده، اینجا بله. معلوم میشه وضو باطل بوده، چون اعضای وضو باید پاک باشن نه نجس.
بله.
و چون طهارت وضوعی شرط واقعی هست نه شرط علمی. یعنی چه شرط واقعی و شرط علمی؟ یعنی اگر در واقع هم وضوی او باطل بوده دیگه هیچ راه جبرانی نیستش.
بله.
نماز خونده باطل. اما بله. اگر به جای اینکه روی اعضای وضو بود روی پیراهنش بود یا قسمتی از اعضای بدن که مربوط به اعضای وضو و وضو گرفتن
نیست.
نمیشه.
بله.
در این صورت نمازی که خونده صحیحه، هرچند مثلا خونیست بهش بیشتر از یک درهم، هرچند جز اون نجاساتیست که اصلا معفو عنه و بخشیده شده نیست. در این صورت اشکالی نداره.
بسیار خوب. ولی خب بعدش که متوجه شد باید دیگه پاکیزه بکنه و
برای نمازهای بعدی
نماز
باید
بعد.
پاکیزه باشه.
بله. بله. خیلی متشکرم.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
کسی از دنیا بره و ما بدن اون مرده رو لمس کنیم، هنوز البته بدنش سرد نشده باشه، اینجا غسل مس میت واجب هست یا نه؟ متشکرم از شهروز.
خیلی متشکر، بفرما. گفتن نشد. اگر فردی فوت بکنه هنوز بدنش گرمه، کسی لمس بکنه غسل بر او واجبه یا نه؟ غسل میت
یعنی بعد قبل از برد جسد، قبل از سرد شدن بدن. بله، هست بله. نه لازم نیستش غسل
تا بدن گرمه،
نیازی نیستش. بله. این سوالم خیلی ها در این زمینه میپرسن که فرض کنید یک آقایی بعد از سرد شدن بدن دست زد به بدن میت، خب غسل مس میت به گردنش واجب بود. حالا اون آقای زنده که تماس داشته با میت، اگر ما مثلا با او دست بدیم،
بله حالا ما با او تماس داشته
باشیم، آیا باید غسل مس میت ما انجام بدیم؟ نه، به عهده ما نیسته. بله. بدن اون آقا پاکه.
بسیار خوب. گفتند سلام خدمت مجری برنامه خشت بهش و کارشناس محترم برنامه، میخواستم بپرسم غسل جمعه اگه از اذان ظهر گذشت اشکال داره یا نه؟ از اصفهان.
اختلافیه بین مراجع تقلیده و ما یه نکته رو به طور کلی عرض بکنیم، همیشه به این شکل انجام بدن به قصد رجا، که اگر هم در واقع زمانش گذشته به قول معروف بدعت در دین نخواهد شد. تاریخ اصلیش که تا قبل از اذان ظهره و هر چقدر به اذان ظهر نزدیکتر باشه ثواب بیشتری داره، ولیکن اگر گذشت ساعتش طبق نظر برخی مراجع قضا هست. حالا بعضی میگن کلن دیگه وجود نداره، به قصد رجا ایشون انجام بده درسته.
بسیار خوب. گفتن در چه مواقعی ما میتونیم برای اشتباه در نماز سجده سهو به جا بیاریم؟
مختلفه، هر اشتباهی نیستش. اگر تشهد رو فراموش کنن،
بله،
سجده رو فراموش بکنن، قیام و قعود رو جا به جا بگن و همچنین صحبت کردن و سلام جا به جا در نماز، اینا مواردی است که گفتن سجده سهو داره. اما به طور کلی،
بله،
هر کمی و زیادی که در نماز رخ داد سجده سهو رو میتونن براش انجام بدن. این قاعده کلیه، هر چند مواردش میشه احتیاط، بعضیش میشه واجب.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یک نمایش کوتاه بشنویم، مطمئنن سوالاتی در این نمایش مطرح میشه، انشاءالله شما پاسخ بدید. سپاسگزارم.
سلام ملیحه خانم، خواهر من. نمیخوای جواب منو بدی؟ جواب سلام واجبه مگه نه؟
علیک سلام.
آخه آدم جواب سلام برادرشو به این سردی میده. تو با اکرم زن من مشکل داری؟ شما دوتا با هم شریک بودید و چند ماه پیش جر و بحثتون شده، حالا من که برادرت هستم باید اینجوری با هم رفتار کنی و قهر کنی؟ بابا اومدم کارگاه خیاطیتون، بازم تندی میکنی؟
چی میگی آقا مجید؟
میگم چرا منو که دیدی تحویل نگرفتی و پاتو رو پدال چرخ بیشتر فشار دادی؟ ها؟ فهمیدم، چون چند ماه با اکرم جر و بحث کردی دق دلیش رو سر من که شوهرش هستم خودم. درسته؟
ببین اگه اومدی که باز به اکرم حق بدی و منو سرزنش کنی، از الان بهت میگم فایده ای نداره. کار شراکت من و زنداداش هم چند ماه پیش همون موقع که ویر کرد و رفت تمام شده، رفت پی کارش، درست به شام نیست. پس را تو بگیر برو پی زندگیت.
نه ملیه خانم، آخه شما چند ساله با هم شریکین، همه چی این کارگاه خیاطی با زحمت دوتاتون خریدید، حالا به خاطر بد اخلاقیاتون میخواید این همه زحمت رو هدر بدید؟
نه، کی گفته هدر میدم؟
از شراکت با اکرم سر جاشه؟
کاش خودش میومد تو برای آخرین بار زل بزنم تو چشماشو، رک بهش بگم که این شراکت تمومه. یعنی دیگه اصلا نمیخوام اکرمو اینجا ببینم. حالا برو اینا رو دقیقاً بهش بگو مو به مو.
باشو میرم، اما قبل از اینکه برم لطفاً سهمشو از درآمد مدتی که نبوده حساب کن و نقدی بده براش ببرم، یا اینکه همین امروز بریز به حسابش، پول لازمه.
بله
میدونم که درآمد کارگاه توی دفتر مینویسی، خیلی راحت تقسیم بر دو کن و سهم اکرمو بپرداز.
برای چی؟
معلومه دیگه، چون شریکید.
شریک بودیم، اما از اون ساعتی که رفته خودم تنهایی اینجا کار کردم و از مردم اجرت گرفتم، به اون دخلی نداره.
یعنی تو با وسایلی که مال اونم بوده، مغازه‌ای که اونم تو شریک بوده کار کردی و پول درآوردی، اما بهش هیچی نمیدی؟
پس چی؟ صبح تا شب کور شدم پشت این میز خیاطی و دستم روز 10 بار سوخته با اون اتو. اون وقت بابت چی باید به اکرم خانم پول بدم؟
عجب آدمی هستی ملیه، خواهر من. چون این کارگاه خیاطی و با همه وسایل درآمد شریکی چوبان، اون وقت نمیخوای سهم شریکتو بدی؟
نه خیر، تا وقتی بود هرچی در آوردیم سهمشو گرفته، تو همون دفتری که گفتی نوشتیم و معلومه، اما از وقتی رفته دیگه هیچ حقی نداره.
بابا شما شریکی اشتباه نکن، توی درآمدم شریکی، چه اون باشه چه نباشه.
اصلا هم اینطوری نیست.
اصلا بیا یه کاری بکنیم.
چه کاری؟
نزدیک اذان ظهره، بریم مسجد سر خیابون نمازمونو با جماعت بخونیم و بعد از نمازم از حاج آقا بپرسیم هرچی اون گفت.
باشه، این شد حرف حساب، الان میام بریم.
خب خیلی متشکرم. تا اونا میرن مسجد از حاج آقا بپرسن، ما همینجا از حاج آقای آذرتوس میپرسیم.
داخل استادیو به جای
مسجد. بله بله، به جای مسجد. پیامبر میفرماید سلام قبل از گفتار است. این کلامیه که، و سلام در رسانه هم کوتاه‌ترین راه ارتباطیه.
بله همینطور.
مثلا راجع به سلام حاج آقا چیزی داریم که مثلا گفته نشه یا قهر بودیم نگیم؟
ابدا اینطور نیست، و خود همین سلام بهترین گلی هست که انسان میتونه به دیگران هدیه بده. در قرآن کریم هم داریم و اذا حییتم بتحیتن فحیوا باحسن منها او ردوها. اگر به شما سلام کردن، تحیتی کردن، بایستی پاسخ بدید. فعل امر دلالت بر وجوب داره، اما از نظر شرعی جواب سلام اگر زمانی فاصله بیفته که عرفاً در پی اون جواب، در پی اون سلام اول نباشه و جواب محسوب نشه، دیگه از گردن فرد ساقط شده، هرچند دچار معصیت گشته. یعنی جواب سلام نداده، گناه کرده، به واسطه این فاصله‌ای هم که افتاد بین سلام و جواب او، دیگه راه جبرانی وجود نداره.
بله،
این نکته اول در مورد سلام.
خب اگه اجازه بدید آیه 86 سوره نساء رو
خیلی عالی
با صدای و قاری که شما هم دوستش داری، شعبان عبدالعزیز صیاد، بشنویم و بعد ادامه بدیم. خواهش میکنم.
و اذا قیتم بتحیت فقیو فَقَيْرُوا بِأَحْسَنَ مِنَّا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا.
بح 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 بح،
زنده میکنه خود قرآن ها. حالا قاری و خواننده این آیات یه طرف، خود قرآنه که زنده کننده.
کلام خداست دیگه. خب نکته بعد چی بود بعد از سلام آقا؟
بله، نکته دوم راجع به غیبت کردن هست. بله، که یکی از گناهان متاسفانه مبتلا بهه. خیلی از افراد متدینن، نمازشون رو اول وقت میخونن، حجابشون کامل هست و سایر امور زندگی مرتب و منظمه، اما در این زمینه کوتاهی میکنن. فرمود که غیبت به چه معناست؟ آن که در غیاب مسلمان با قصد مذمت و ایراد نقص او، عیب مخفی و پوشیده او رو نقل بکنن. بله، این میشه غیبت که با قصد مذمت باشه. حالا در خصوص این خانم خیاط که بله، با همسر برادرش مشاجره داشت و نزاع کرده بود، اینجا عیب مخفی گفته نشد، منتها یک مقداری توهین، یک مقداری تحقیر، اینها خودش جداگانه حرام هست. بله، نباید شخص مورد توهین و مورد تمسخر و مورد تحقیر قرار بگیره، که فرمود آبروی مؤمن از کعبه هم بالاتر و واجبتر هست.
خونه دمه.
بله، بله. خب این دو مورد مقدماتی بود، اما وارد سوال اصلی بشیم که اینها راهی مسجد شدن و بله. ما پیشی بگیریم از روحانی